بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 346، شنبه 24 مهر 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که چندین سال مشغولش هستیم، همین هفته یک جلسه یا دو جلسه، چندین بحث رو عرضه داشتیم و واقعا این دست از بحث ها باید به فضای عرفان عملی مرسوم به عنوان منازل و سایر اینها افزوده بشه. عرض کردیم که اساسا ما نباید گمان کنیم اون که به عنوان میراث عرفان داریم محدود به در عمل عرفان در وادی عمل داریم محدود به منازل و سائرین، نه، بلکه بیش از این هاست و خیلی از بحثا دارن، خیلی از راهکارها، راهحلها، خیلی از جوانب رو بررسی کردن. ما مجبور شدیم بر اساس این نشون بدیم که چه مواردی هست. در سالهای گذشته عرض کردیم مثلا اون چرا که علامه طباطبایی به عنوان رسالت الولایه نگاشته از این دست لزام آوردیم، این بحث رو خوندیم. یکی دو تا دستور عملی مثل مراقبه رو بحث کردیم. بعد دیدیم آیون و عرفا بحثایی که در باب عبادات و اسرار عبادات دارن که خیلی هم گسترده دامن هست، همش از این دسته، یعنی در وادی عمل. و اصلا گاهی راهکار خیلی خوشی هست برای آدم که ما چجوری نمازمون رو درست بخونیم، روزمون رو درست بگیریم. دستورهایی دارن، نکته هایی دارن، تنبهاتی دارن، ارتقاءاتی میدن، روح عمل رو بالا میبرن، چشم و گوش رو باز میکنن. اینها رو که ما آوردیم و یک نمونهش به عنوان با نمونه اسرار صلات رو بررسی کردیم، برخی از اینها رو خود. بعد از اون باز بحثای دیگری داشتیم، مثلا در باب عمل گفتیم اینها چه بحثی دارن، در باب ایمان چه بحثایی دارن و مشابه این بحثا رو داشتیم. تا سال گذشته رسیدیم به بحث‌های معرفتی، خواستیم بگیم چگونه مباحث معرفتی اثرگذار در عمله و در کنش، و برای همین عنوان شاهد گفتیم بیاید یک نمونه رو بررسی کنیم که بحث اسماء الله بود که سال گذشته شروع کردیم. سال گذشته بود یا دو سال الان؟ دو سال، یعنی هفته یک جلسه، دو سال الان در این زمینه که یکی بحث اسماء، اولا به شکل کلی توضیح دادیم چگونه معرفت مؤثر در عمله، و گمان نکنیم این معارف توحیدی نابی که داریم، این معارفی که در باب انسان کامل داریم، در باب معاد داریم، اینا سر سفره عمل نمیاد، همش سر سفره عمل میاد. یه توضیح دادیم اول و بعد عنوان نمونه اسماء الله رو مطرح کردیم. در سال دو سال پیش اسم رزاق رو گفتیم و یه مقدارش هم سال گذشته، و بعد رسیدیم اسم حکیم. اسم حکیم رو هم تقریبا عمدهش رو گفتیم، اسماء الله، از اسماء الله اسم حکیم رو توضیح دادیم و آثارش رو هم توضیح دادیم. یک کمی مونده بود و امسال هم من باید ادامه میدادم همین بحث اسماء الله رو، و باید هم ادامه بدیم. اسماء الله خیلی شیرینه اگر ما سر این سفره بشینیم، خیلی از مسائل رو میشه باش حل کرد و خیلی از آیات و روایات برای ما حل میشه، هم به لحاظ فهم آیات و روایات، هم به لحاظ کار عملی، و بلکه نشون میده که خود آیات و روایات چگونه تمام این اسماء الله رو برای کار عملی هم به کار برده. اینا رو باید بیشتر توضیح داد. قصد این بود که حداقل یه 4-5 تا 6 تا 7 تا اسمی هم باز دوباره ادامه بدیم و مطرح کنیم، و باید هم این کار رو بکنیم. فقط چیزی که هست، امسال مواجه شدیم با ارتحال نورانی کامل مکمل عارف واصل حضرت آیت الله حسنزاده آمولی رحمت الله علیه، و این ارتحال واقعش ما رو بیاد یک سرمایه بزرگی در حوزه میندازه که وجود داشت و بهره بردیم و حوزه بهره برد از او و چقدر در کارهای سلوکی برای ما مفیده تأمل در ایشون. من قسم این بود که حالا که این وضعیت پیش اومد، حالا ما بحث اسماء الله رو انشاءالله بعداً ادامه خواهیم داد، این نیست که ادامه ندیم، خیلی هم مهمه، باید ادامه داد. یه چند اسم رو بخونید، شیوه کار رو به دست بیارید، میفهمید آقایون دارن چی کار میکنن. بعد چند کتاب در ادباب اسماء الله بخونید و اسرارش به دست بیارید، دیگه راحت میتونید تو زندگی پیاده کنید، در عملتون پیاده بشه و واقعا هم موثر. اما حالا این واقعه و این ضایعه مولمه برای ما پیش اومده، اجازه بدید یک کمی در باب ایشون بحث داشته باشیم و سرمایه بزرگی برای ماست و ما اتفاقا باید خیلی ازشون درس بگیریم. ببینید الان وقتشه که اتفاقا دوباره تأمل کنیم در باب ایشون. خب میدونید از اونایی که شنیدیم که به عنوان نقطه اوج علوم حوزوی، به عنوان محصول نهایی علوم حوزوی ما معمولا میشناختیم در دل تاریخ، بزرگانی رو تو اخیراً شنیدیم، مثلا مرحوم قاضی رو شنیدیم چه بزرگواری بود، تالی تلم معصوم شدن در این حال همین علوم حوزوی رو خوندن به اینجا رسیدن، چی شده که به اینجا رسیدن، و بعد خودش یک الگوی ناب حوزوی است برای ما. خب ما الحمدلله مشابه او رو ایشون در همین دوره داشتیم. خب حضرت ایشون این گونه بود، یعنی ما الان یه سر سفره آماده نشستیم. گاهی میگن آقا نسل صدرایی پرورش میده انسانهای کامل رو، شنیدین؟ سنت معقول ما پرورش میده، سنت معقول به اضافه سنت دینی ما پرورش میده بزرگان رو، ما اینو شنیدیم. اصلا سنت حوزوی ما به طور کلی پرورش میده، اینو شنیدیم. ولی عملا ما همین دوره چشیدیم چنین شخصی، چنین شخصیت بزرگواری بوده و واقعا هم یعنی الان برای ما میتونه از هر جهت الگو باشه، از نظر علمیش، از نظر رفتاریش، از نظر توحیدش، از نظر سلوکش، از هر جهت برای ما میتونه به عنوان الگو باشه. و حیف ما این سرمایه رو بازخوانی نکنیم. ما بازخوانی نکنیم، دیگران بازخوانی میکنن، اونگونه هم که خودشون میخوان هم بازخوانی میکنن و گاهی تبدیلش میکنن، گاهی به صفر، گاهی زیر صفر. حتی من دیدم بعضیا کمال به اصطلاح بی انصافی رو دارن، حتی بعضیا که خودشون باش برخورد کردن، دیدن این شخصیت رو، دیدن چه خبر بوده، خودشون هم دیدن بعضیا بی انصافی میکنن، بلکه نقص خود را که خود در زمینه این نقص داره رو به عنوان نقص ایشون مطرح کرد. حالا به هر ترتیب الان بازخوانی های متعددی میشه و من فکر میکنم بازخوانی واقعی که درش گذشته وجود داره، تو آثارش هست، دستوراتی میده، رای میده، اینا خیلی میتونه برای ما مفید باشه. من الان این ازش نگذریم، از این واقع این ما دوره علامه طباطبایی داشتیم به عنوان اوج، واقعا به عنوان الگو ما دوره داشتیم از امام، واقعا به عنوان الگوی نهایی حوزه های ما، واقعا اینجوری بود، یعنی اینو بدون هیچ گونه تساهل تسامح میگم، یعنی واقعا ما حضرت امام رو، علامه طباطبایی رو من اوج در حوزه های علمی میشناختیم و الگوی نابی بود برای همه و باید درس میگرفتیم و اون موقع هم همینجور بود، الان هم اینجوره. ما این سرمایه ها سرمایه بزرگه، گاهی باید قرن بگذره، گاهی چندین قرن بگذره مثل حضرت استاد بیاد، باور کنید اینجوری، یعنی اینجوری نیست که اینقدر عادی درست شده باشه. خدا الله تفضل کرد، خدا هم به مردم نگاه میکنه، به امت نگاه میکنه، به حوزه نگاه میکنه، هم به شخص نگاه میکنه، بدید میاره، و الا فقط شخص نیست که نگاه میکنه، خدا امت رو نگاه میکنه، حوزه رو نگاه میکنه، بدید میاره شخصیت های مثل این بزرگواران. ولی واقعا به درد همه میخورن، یعنی ما باید هممون الگو بگیریم. این شخصیت دارای جوانب متعددی بوده که حوزه ها از هر جهت میتونه ازش استفاده کنه. خدا شاهده بنده اونقدر خودم دیدم کمتر موردی شده خدمتشون برسیم یا جاییشون رو ببینیم رفتارش بر ما درس نباشه، هر شکلی در هر جایی، گاه با بازارش چجوری برخورد میکرد، با نونوا چجوری برخورد، با مردم چجوری برخورد، با کارگر چجوری برخورد میکرد، با طلبه چجوری برخورد میکرد، با شاگرد چجوری برخورد، با استاد چجوری. هر جا رو من نگاه میکنم سبک برخوردیشون میتونست درس باشه.
یعنی ما گاهی تشنه این بودیم خب ما چیکار کنیم این در این نوع مواقع، ما چجوری عمل رفتارشون رو می‌دیدیم برای ما میشد به عنوان الگو. واقعش اینجوری بود، یعنی به تعبیر دیگر هر عملی رو با حکمت و عرفان و واقعیت دینی که در اون نشسته بود حل میکرد که چه کنه. هر عملی رو تلاشش این بود، بنده نمیگم معصوم، اصلا صحبت معصوم که نیست، ولی واقعیت این بود، یعنی تو هر جایی حتی نوع برخورد با فرزندش. ما یک روزی منزلشون بودیم، سبیه ایشون زنگ زد، همین اصلا ایشون رفت ایشون تماسی گرفته بود، ایشون داشت صحبت، من اصلا هر چه میکنم تقلید ایشون رو بکنم که با سبیه، با فرزند، با دختر، با نمیدونم پسر برخورد اینجوری بکنم نمیتونم، اینقدر شیرین و ناب بود که حد نداشت، با واقعیت بود، نه یعنی الان پیش ما این کارو میکرد، واقعیت بود همیشه این. بعد ها من مکرر شد، ولی خیلی عجیب بود، مثلا این صف گلم عزیزم جانم یه جوری که ما اصلا این چی جوری داره با فرزند صحبت بکنه، آره عزیز من الان کار دارم اینجا، الان یه برنامه هست دارم اینا، یه جوری که اصلا من شگفت زده میشد. حالا نمیخوام اینا جزئیات رو بگم، ولی ایشون گاهی یاد میداد، خب یه موقعیت اجتماعی عالمانه‌ای که داشت، گاهی بعضی ها رو تحت تاثیر قرار میداد، میخواستن خدمتی بکن. ما این مدرسه معصوم، مسجد معصومیه که میرفتیم درس ایشون، میومدیم بیرون میرفتیم برای منزل ایشون برن، گهگاهی چند نفر همراهشون بودن، خب بعضیا میدیدن که این صحنه یه چند نفری همراهش هستن و اینا، بعضیا کم کم ابهت ایشون رو دیدن، کم کم مثلا دیده اون بازاری که کنار منزلش بوده، دیده که یه آدم بزرگیه، بعد مثلا چجوری برخورد میکرد، برای ما واقعا درس بود. حالا یکی از من نباید اینا رو الان بگم، میخوام وضعیت ایشون رو بگم چجوری میتونست درس بود. یکی از اینا که دیده بود، ایشون متاعی خریده بود تو مغازه گذاشته بود که بعدا بره بیاره، اون آقا وقتی دیده اون همچه بزرگی هست و بعد نوع برخورد و ادبیات و ادب و اینا شد دیده بود با مردم اینا، اون اومده بود برش خدمتی کن، چیکار کرد اینها رو برداشت و برد منزل ایشون برسونه که ایشون تو منزل بود. خب ما اگه باشیم خب خیلی هم خوشمون میاد، الحمدلله به جهت دینی هم که داریم و خب مردم هم دارن خدمت میکنن. ایشون خیلی تشکر کرد و گفت ولی به شرطی من قبول میکنم، به شرطی که اینقدر مقدار به شما بدم. اون گفت آقا من خودم برای شما خواستم. جام گفت نه اگه اینه پس ببرید مغازه من میام میارم. این طرف دید نمیشه باش کنار، بخواد هر جور خیلی تقاضا کرد، گفت نه آقا شما باید، شما بزرگواری کردید ولی من باید، این وظیفه منه. انقدر کاری کرد که اون آقا دیگه جرئت نمی‌کرد از این بعد بیاره، میدونست ایشون باید وجهی هم بده. چرا؟ چون بیان بنایشون این بود، من همیشه هم می‌دیدم دوست نداشت به عنوان علمش، عالم بودنش، بزرگ بودنش کسی بخواد کاری بکنه و ایشون هم متنعم بشه و خوشش بیاد که خب الحمدلله منفعتی هم برای ما داشت. اصلا اینجوری نبود، دوستش هم دوست نداشت که از این موقعیتی که داره کوچیکترین استفاده بشه، بلکه کاری میکرد که جبران ده برابر میکرد. من همیشه میدیدم رفتارش اینجوری بود، یعنی با مردم خیلی هم، حالا یکی دیگه هم بگم، حالا نباید اینا الان بگم ولی خب بدونید، یه بار ایشون این رفتگری که اومده بود زباله رو ببره، ایشون تقاضا کرد، دعوتش کرد منزل و برای شنی آورد و خیلی احترام کرد و اینا. خیلی اون یکی از افراد تو منزل بود، شما چطور اینقدر باشون این شکلی برخورد میکنید؟ منظورش هم این بود که یکمی هم خب این بالاخره چطور راه میدید به منزل و اینا. ایشون گفت پسر جان نمیدونی، تو از کجا میدونی که در قیامت این جلوتر از من نباش؟ تو از کجا این حرفا چی؟ حالا صحبتی بیش اومدشون جوابی کرد. ببینید نوع نگاهش به همه یه شکل دیگری بود، من خیلی هم همیشه اینو میگفت خدایا شکرت که همه دارن خدمت میکنن به من که من درسمو بخونم و منم باید خدمت بکنم به همه که عضو زائد در جامعه نباشم. این بیانش همیشه بود، سبک کارشون اینجوری بود. من الان میگم تو هر چیزی درس بود، حتی نمیتونم بعضی از چیزها رو بگم، حتی تو برنامه درسی خاصیتی که داشت چجوری طلبه رو با یه آدابی آشنا کن و گاهی به رفتارش مشخص میکرد ازش از این رفتار خوشش نمیاد، نباید بکنه. با مربی به تمام معنا، و واقعا مربی بود، یعنی به تمام معنا مربی بود. حالا من ازم اینه، یه همچه شخصیتی با همه خصوصیاتی که داره قابل عرضه است و قابل بازخوانی. بازخوانی سرمایه ماست که ما رو قوت بده باز دوباره بتونیم بفهمیم این مسیر رو طی کنیم. حالا ما هم چون موضوع بحث ما انسان عرفان در وادی عمل هست، اجازه بدید من بعضی از بحث‌های ایشون و مباحثی که ایشون داره و داشت در عرفان در وادی عمل رو یه چند جلسه بگم. تلاشم اینه که چند جلسه تمامش کنم، اگر هم یک سالم بشه، من این نیست، من قسم این نیست که بکنم، ولی یک سالم بشه من این نیست، چون نکته های ناوی داره که باید ما و انسان و بحث همین عرفان در وادی عمله، یعنی واقعا هم میتونیم ازش درس بگیریم و کارهایی کرده، نکته های گفته، شیوه که اعمال کرده، مبانی که داشته و سلوک دستوراتی که داده، روشی که داشته، مکتب سلوکی ایشون، اینا همه رو باید ما بررسی کنیم اگر کسی بخواد کار جدی بکنه. همه این حوزه ها رو در بر، مکتب سلوکی نابی داشت و اصلا یک وقتی آدم باید این رو مکتب سلوکی رو، این مکتب سلوکی که برگرفته از مکتب سلوکی علامه طباطبایی و پیشترهاست و در ایشون نشسته و البته با یه ویرایش های خاص ایشون، باید این رو شناخت. این مکتب سلوکی خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره و گاهی دانستن این خیلی از عمرها رو میتونه آباد کنه، دانستن این مسائل. حالا اجازه بدید من از بحث های ایشون شروع کنم که یک کمی فضا روشن بشه که ایشون چجوری بوده و چه مکتب سلوکی داشته و چجوری به فضای سلوک و توحید و معنویت دعوت میکنه. فقط بهتون بگم در توحید ایشون به قله رسید، این رو بدون هیچ گونه مجامله دارم عرض بکنم، به قله رسید. اگه اسمش میشه تجلی ذاتی، به تجلی ذاتی رسید. ایشون اینجوری بود، واقعیت بود و شیوهی هم داشت که به این مسائل ختم میشد و چیز عجیبی هم بود که حالا بعدها من شاید بگم. شو مراقبه تام داشت در عین اینکه درسش هم 12 ساعت حداقل، مثل میفهمود این اواخر میفهمود که من الحمدلله مثل یک طلبه جوان 12 ساعت کار میکنم، که اون موقع من خودم رو نگاه میگم من 12 ساعت کار نمیکردم، ایشون کار اینجوری بود. ولی در عین حال مراقبه تام داشتم، مراقبه تام داشتم و واقعا اوج بود. یعنی نه، یعنی حالا بعضی ها من الان میدونم تو اوج هستن، باور ندارن تو فضای عرفانی مسائل ایشون رو باور ندارن. ما هم دیدیم، هم خبر داریم، هم دل لابلای آثارش به دست میاد، خیلی چیزا هست، خبر هست، واقعیتی است. حالا من نمیتونم بعضی از اینا رو بگم، ولی واقعیت این بود که به اوج رسید. اون چیزی که در عرفان گفته میشه، عرفان عملی گفته میشه، در توحید ناب گفته میشه، ایشون رسید. و این مال الان نیست، ایشون از سال 1347 به بعد تا کنون درگیر این مسئله است، یعنی در حوزه توحید داره سیر میکنه از سال 1347 تا کنون. بعد از اون دستوری که از علامه طباطبایی گرفت، ایشون میفهمود که من حالا جزئیاتش رو نگم، خصوصیات نگم، تا اینجا بود که خدمت علامه رسید و علامه طباطبایی دستوری دادن. الان باشه تا بعدا من انشالله توضیح میدم. علامه طباطبایی دستور دادن، ایشون شروع کرد چله گرفتن. ایشون میگه من 18 چله رو با هم وصل کردم و از اون به بعد، یعنی از سال 47 1347 این حدود است، 1348 اینا، الهی نامش رو نگاه کنید مال نوشته است توش آورده، 1348 به بعد این احوال معنوی توحیدی ناب رو یواشاش در کاش میبینه و دیگه همینجور ادامه داد. و بعد تو این آثار اون چی که اوائل آورده همین مسائل اوائلشه، این اوائلش اینقدر نابه، حالا تا به حالش چی بوده و البته برای خصیصین چیزایی رو گفته، شاگرداش بعضی ما گفته، ولی برای عموم مثلا نگفته. تو این کتاب ها و لابلای کتاب هاش هم پیدا، چه در انسان در عرف عرفان، چه در کتاب الهی نامه، لابلای حرفاش که بحثای توحید و معنویشو میگه، اینا مال سال 47 تا 50 و مثلا 2-3 این حدود هست داره نشون مطرح میکن، بقیهش رو مثلا ذکر نکردن، تو این جهان نیست. ولی تو لابلای بعضی از صحبت هایی که با برخی از شاگردان خصیصین داشتن، چیزایی رو گفتن که از اون مشخصه به توحید ذاتی هم حتی رسیدن. این خاصیت کارشون. خب چون این شخصیتی که به اینجا رسید بعد از اون سال 47 تا کن، این همه در فضای عرفانی سعی کرد و همش هم در کار علمی، به نظرم از هیچ عالمی هم کم نداشت به لحاظ کار علمی، به لحاظ کار علمی هم اگه کسی نگاه کنه از همین سال ها، یعنی از سال 47 تا کن. و این چیز عجیبی است که بعدا باید بگیم این مکتب چی کار کرده که به اینجا رسیده. خودش یک راهه، این شیوه است که چگونه میشه مراقبه تام داشته درسم خوند. اینا حالا بعدا بحثای بعدی است. دقت میکنم. بعدا ان شاء الله عرض میکنم. اصل حرفم اینه یه همچه شخصیتی که رسیده به لحاظ عرفانی تا اینجا و صاحب آثاری است که این نکته ها رو توضیح هم داده که چیه چه جوریه، اینا رو هم گفته، آثارش هم هست، مبانیش هم گفته، بعد نتایجش هم گرفته و بعد به یک نکته های ناب رسید، تجربیات خاص خالصی داشت که این تجربیات رو همه باید بشنوند. ما بمونه از بزرگان باید تجربیات رو بشنویم، راهنمای کار ما باشه، نه از دیگران. دیگران تجربیاتشون به اندازه خودشونه و الا بزرگان اونایی که الگو میشن برای ما مهمه که چیکار میکنن و چجوری میرسن. راه رفتنی است، بله پر زحمته، ولی راه رفتنی است و ایشون این راه رو رفته. من میخوام این مکتب سلوکی شناخته بشه و بررسی بشه. ابتدا اجازه بدید من از یک چیز کلی شروع کنم، بعدها حالا میریم جزئی‌تر و بحث‌ها و مبانیش هم میگیم اون نکته‌هایی که ایشون داره. خیلی بحث‌ها داره که من باید بپردازم، من اینجا لیست بعضی از بحث‌هاشو نوشتم که باید مطرح کنم، ولی الان اول از اینجا شروع کنم. یه تجربیات کلی داره که به درد هر طلبه‌ای می‌خوره و بعد سوال اصلی هم برای همه طلبه‌ها هم هست. میدونید تو کار روحی کسانی که میرن الانم تو حوزه‌هام نگاه کنید، بعضیا تو کار روحی میرن اصلا کار درسی نیستن، کار درسی ضعیف میشه یا اصلا تقریبا تبدیل به صفر میشه. گاهی هست میگید آقا یه دو سالی رو مثلا به دلایلی تون این کار رو کرده یه چیزه. خب ما الان داریم شخصیت هایی مثلا ساین الدین ترکه یه دوره ای رو خلوت کرده ولی در کار علمی همیشه بوده قبل و بعد اینا. ولی بعضی اصلا مبناشونه تو کار علمی جدی نبوده. اینا مهم نیست، اینا فضله، اصلا اینجوری تر میکن دیدید حتما اینا فضله، فضله دیگه، فضله. نباید دنبالش گرفت. و جالب ما طلبیم اصلا هویت طلبیمون به کار علمی است که بتونیم جواب پاسخگوی مشکلات مردم باشیم. بعضیا میگه اینا فضله، حالا من بعدا میگم خود اهل بیت چی گفتن، اهل بیت چجوری میگن فضل و چجوری میگن نه واقعیته، حالا عرض میکنم. ولی حالا ایشون بعضی اصلا اینجوری میگه، لذا نوعا توصیه هایشون تو کار روحی معنوی که میرسه که این درس واسه جدی دیگه نگیر، مزاحمته. این بعضیا اینجوری میگه، بعضی هم میگه اصلا طلبگی این درس خوندن این معنویات چیه؟ حالا همین تقویه مختصر داری کافیه. معنویات چیه؟ که اینقدر بری اون 18 ساعت وقت بذاری اینا چیه؟ حتما هم دیدید بعضی هم این شکلی میگن چرا اینقدر وقت بذارن؟ کار علمی باید بکنیم، مردم احتیاج دارن، ما باید این انجام بدیم، بقیه هم به اصطلاح دارید شما انجام میدید ولی این ربطی نداره. خب یه نفر کاسب بازاری هم میتونه همین کار رو بکنه، این 18 ساعت وقت بذاره. اینجوری نگاه میکنم و نوعا توصیه هاشون هم من دیدم، هم اون دسته رو دیدم چجوری توصیه میکنم، هم این دسته رو دیدم چجوری توصیه میکنم. و گاهی میگه شما هم میتونید مختصر دارید کافیه، ولی الگوی ما که امام معصومه تا بهش بگی میگه خب اون امام معصومه، الگوی ما که امام معصومه اینجوری نیست، همه چیز درش هست و باید باشه. از حوزه های علمیه شما اوج نمیخواید، محصول نهایی نمیخواید، شما اون اوج نمیخواید، اوج تو حوزه علمی مطرح نیست. حوزه علمی هویتش دو تا چیزه، تحصیل، تحصیل، این اون دو تا با همه. من گاهی اینجوری تعبیر میکنم، میگم که کسانی که تو حوزه میان درس نخونن احساس پوچی میکنن، احساس پوچی میکنن، یعنی من اینجوری ول معطلم. کار روحی که نمی کنه احساس تناقض میکنه، چرا؟ چون این علم بهش میگه خداییست و پیغمبریست و رعایت جانب خدا است و جانب پیغمبر است و جانب دین است و جانب کمال است و جانب تقوا است و خودشکنی است و اینا همه رو تو از دین میخونه ببینه اینا هست. تا میخواد این علم رو اجرا کنه جز این که بخواد اجرا کنه چاره این نداره، نکنه تناقض، یعنی به سمت علم نره احساس پوچی میکنه و اینجا ول معطله، دنبال کار روحی نمیره بلکه خلافش انجام میده، احساس تناقض میکنه. اونی که اصلش تو حوزه هست هر دو به عنوان پایه کاره. بله ما سنت های آموزشی داریم که این سنت های آموزشی اصلا کاری به تهذیب نداره، فقط آموزش که باشه خوب. حالا بذارید مثال بگم، نمیدونم چقدر میشه مجازم این حرفا رو بزن. بنده خدایی بود عرفان میگفت تو دانشگاه و واقعا هم قشنگ درس میداد، یعنی میگفت مسائلش و اصطلاحش و توضیحش و همه چیش رو میگفت، گفت مثلا نظر اینه، منظورشون اینه اینه. شبش هم میرفت توی کارهای خلاف. من حالا نمیگم چی کار میکرد، ولی میرفت تو کار خلاف، تو کار خلاف خودش هم بود، یعنی گناهش هم میکرد. احساس تناقض هم نمیکرد، یعنی احساس میکرد تو دانشگاه جواب گو بوده، یعنی هرچی که باید میگفته و همه گفته و درس اون علم خودش خوب درس داده، ولی در این حال هیچ احساس تناقض نمیکرد، چون اون حوزه آموزشی جوریه که لزومی نداره، شما باید دقیق بگی، لزومی نداره عامل هم باشی، احتیاج نیست، اصلا احتیاج نیست. ولی تو حوزه یه جوریه که کسی بخواد اینها رو بگه و عمل مخالفش داشته باشه، او الان واقعا هیچ عالم این علم حساب نمیشه. سنت حوزوی ما به ما یاد داده، این هم ریشه داره در دستورات شریعت. خب حالا این باعث میشه ما باید این دو تا حوزه رو با هم داشته باشه، اینو چجوری جمع کنیم، اینو چجوری جمع کنیم که هم بتونیم به قله علمی برسیم، هم به قله تهذیبی برسیم، هم تحصیل هم طهارت، این چجوری باید جمع بشه؟ دقت میکنه. ما الان بزرگانی داریم که هر دو از هر دو جهت قلن، قاضی طباطبایی نگاه کن، علامه طباطبایی، علامه طباطبایی از نظر علمی چی هم داشت، بلکه سرآمد هم بود. همین علامه طباطبایی به لحاظ عرفانیش عجیب بود، خودش پنهان میکرد ولی عجیب بود، چه خبرها بود داره علامه طباطبایی. و بعدم مشخص شد که ایشون از روحی چی بود و برخی از جلسات خصوصیش خودشون نشون داد، و بعدم آدیم خیلی آثار و خیلی از چیزها، خیلی نکته ها داره، خیلی از مسائل، خیلی افراد پرورش، اصلا نسل معنوی ما در این حوزه رو علامه طباطبایی پرورش داد. الان یعنی که ما میبینیم اما از نسل علامه طباطبایی، عجب کار خودشو کرد و ما هیچ کس هم نفهمید. بله، ولی از روحی واقعا قوی، از شاگردان قاضی هم بوده، پیش قاضی هم بوده. اونجا خب ما الان ببینیم قله است، هم از نظر معنوی، الان هم بعضی از این نهله های معنوی خودشون به علامه وصل میکنن که وجاهت داشته باشن، از نظر معنویش عرض میکنن، یعنی قله در معنویت، قله در علم. این چیزیه که ما در کار به اصطلاح این بزرگان میبینیم. حضرت استاد حسن زاده رحمت الله علیه، ایشون یه بیانی داشت، این راه رو نشون میده، خیلی به نظرم این تجربه ایشون خوبه. من یادمه این رو یه بار تو درس نمیدونم 20 دقیقه 25 دقیقه داشت توضیح میدادم، خیلی روان این بیان داشت، خیلی هم صاف، و این تجربه ایشون بود و عملا هم در خودشون هم پیاده شد. ایشون تعبیر اینجوری میکرد، ره چنان رو که رهروان رفتن. اینو تو درس هم میگفت، من اتفاقا این بیان ایشون رو در انسان در عرف عرفان هست، من براتون میخونم، اول بذارید بگم، الان میخوام تو طلبگی بگم، بعدا بگم ایشون در مورد عموم مردم چی میگفت، اونا چیکار کنن، یعنی راه میداد، راه داشت. در مورد طلبها ایشون بیانش این بود، خب مگه طلبه های دیگه چجوری، مثلا قاضی چی کار کرده؟ قاضی از همین ضربه ضربه شروع کرده دیگه، از همین درس های حوزوی شروع کرده دیگه، همین ها رو خوند، همین مجتهد هم شد دیگه، مجتهد در فقه بود دیگه، مجتهد در اصول بود، مجتهد در عرفان بود، اینا بود، اینجوری بود دیگه، همه چیز خونده بود، همه چیز داشت. و از یه طرف هم اون قاضی بزرگی میگم ما میشناسیم من بود، ایشون میگفت نباید این راه را آدم تعطیل کنه، ولی منحصر به این نکنه، اونم باید کنارش بیاد. این راهی که ایشون میداد، میگم درست مثل این بزرگان، این بزرگان نگاه رهچنان رو که رهروان رفته، اینا رفتن به کجا رسیدن، چجوری رسیدن. خود ایشون میفهمود که حسن ذره به ذره صرف می از کند و کنز مخفیا سر در آورد، داشت این ذره به ذره میگم، ولی همین روال رو طی کردن به اونجا رسیدن، چرا نمیشه رسید؟ خب راه داره، حالا من راهش عرض میکنم، ولی اول بذارید اون اندیشه ایشون رو بگم. بیانش این بود، شما چرا میگی درس نخونیم؟ درس اتفاقا کمک میکنه به کارتون، اصلا بعضی از اسرار رو باید بدونید تا پیاده کنید، درس نخونده که نمیشه رفت. من انشاءالله این بحث رو باز مفصل عرض میکنم، بذارید همینقدر خلاصه بگم. ایشون بیانش این بود، خود تو بخوای کار معنوی بکنی، خدا رو نشناخته که نمیشه کار معنوی کرد، که بدون حقیقت چیه تا بتونی در خود اعمال کنی. تو انسان کامل دقیق نشناسی، حالا یه انسان بزرگ در نظر میگیری، یه انسان حالا خیلی اهل فضیلت دیگه، بیشتر از این در نظر نمیگیری، ولی بشناس انسان کامل، اصلا نوع تعاملت با انسان کامل تغییر میکنه. تو خدا رو بشناسی، نوع تعاملت فرق میکنه، نوع ذکر گفتنت فرق میکنه، نوع مراقبت فرق میکنه، نوع برخوردت با خدا فرق میکنه. اینا همه باید اول دومه است، به تعبیر ایشون العلم و امام العمل، باید اینا رو بدونی. من انشالله بحث العلم و امام العمل رو بعدا توضیح میدم. ایشون طبیعی میگن ره چنان رو که رهروان رفتن، اینا هم همین رو رفتن. من دیدم بعضی از بزرگان پرسیدن گفتن قاضی میگه علم مانع، علم به درد نمیخوره. ایشون میگه کی گفته علم مانع؟ علم مانع نیست که، علم خودش خوبه. بله در این بمانی مانع و الا این راهه، این چشم و گوشتو باز میکنه. و خیلی به این معتقد بود. شما یک دور معارف و حقایق بخونید، یک دور این سنت معقول رو بخونید، بعد این نوع نگاهتون به خیلی از چیزا، اون توحید ناب رو بخونید، ببینید نوع نگاهتون تغییر کرده. چرا میگید این بده؟ و این راهه، این بواسطه این باید ما رفت بریم جلو. این خودش کمک میکنه. این به شما به تعبیر ایشون داره، یه تعبیری توی نمیدونم توی صد کلمه داره یا تو به اصطلاح الهی نام از کجاست، این داره، این تعبیر داره، سهان باید صد کلمه باشه. ایشون تعبیر میکنه عبادت بی معرفت خرواری به خردلی. عبادت بی معرفت، عبادت بکنی معرفت توش نباشه، خرواری به خردلی، بدن نمون. باید معرفت پیدا کنی. اونم چی؟ سنت معقوله. ما اصلا ممهده برای اینه. اصلا کسی که میخواد کار سلوکی ما حتما باید یک دور اینا رو بشنوه. من انشالله اینا رو بعدا به طول و تفصیل عرض میکنم. ایشون این راه رو میداد، گفت این راه رو برید، یعنی درس بخونید ولی کنارش هم کار معنویتون هم آهسته آهسته داشته باشید، این درس ها رو ممد برای اون قرار بدید، آنچه یافتید رو، آنچه علم برای شما حاصل شد رو تو عملتون پیاده کنید، میرسید. و بزرگان رفتند و شد. این راه رفتنی همه بزرگان بوده، یعنی راهی نبود که بزرگان نرفته باشن، رفتند و شد. بزرگان این کار رو کردن، شد. شما هم انجام بدید میشه. به تعبیر خودشون که اصلا داشت ذره به ذره با صرف میگن سر از کنت و کنز مفهوم، همین خوند و رفت و مسیر علمی و رفت عرفان و نظری و اینا رو خوند، بعد دیگه سر از اونجا دارم. تشنگی کل کار سنت معقول صدرایی کسی بخون، یک تشنگی حاصل میشه. سنت معقول ما تشنگی به معنویت و معرفت حاصل میشه که آدم رو میکشه و میبره. بسیاری از بزرگان صدرایی همین به خاطر این تشنگی کم کم شدن عارف. نوع این آقایونی که به عنوان پیروان صدرا اند و به عنوان شاگردان و شاگرد و شاگردان صدرا هستن، همه شون عارف در اومده. چرا اینجوری شده؟ این سنت معقول تشنگی ایجاد میکنه، فهم ایجاد میکنه، بهش نشون میده کمال رو، میگه چیه، برو دنبالش، بعد این راه میندازه. اگه به من بگید بعدنم براتون توضیح میدم کل اون چی که درس های معقول میخونیم اگر یواش یواش ادامه بدید خود میشه بعد ذکر. این ذکر هر روزه ما میشه، ذکره. کار فکری میکنیم ولی ذکره، چون داری به چیزی اشاره میکنی، در مورد خدا داری کار میکنی، حقیقتی رو میفهمی، خود این راه میندازه تو رو، دقت میکنی. حالا ما این بیان ایشون رو یه مقدار میخونم باز دیگه برای بعد باشه. ایشون تو انسان در عرف عرفان، البته این عرض میکنم تو کلاس مفصل توضیح دادن ره چنان رو که رهروان رفتن رو فرمودن، اینجا هم دارن توضیح دارن در صفحه 86 آمده، 80 اصل 28 اونجا مطلبی رو توضیح دادن تا رسید به اینجا که ای عزیز مقصود این نیست، گفته که نبادا حجابت بشه این علوم و این حرفای که خوندی و اینها. ای عزیز مقصود این نیست که علوم رسمی غلط است، بلکه غرض این است که به شرط لا نبوده باشد. مثلا یک فرد دانشجوی روحانی که او را در عرف و محاورات عرف و محاورات متعارف طلبه میگوییم، دانشجوی روحانی یعنی طلبه، باید علوم رسمی را از لغت و نحو و صرف گرفته تا فقه و اصول به خوبی در محضر استادان تحصیل کند، تا این علوم و معارف نردبان ترقی او برای فهم حقایق منطق وحی و روایات صادر از بیت عصمت گردند. ای طلبه عزیز، ای دانشجوی روحانی، چنان رو که رهروان رفتند، هم درس و بحث متعارف باید و هم همت و ارتقاء و اطلاع به معارج قدس روبی. این راهیشون بود. البته من انشالله توضیح میدم، توضیحاتی که ایشون از صدرام آورده من انشالله براتون میخونم. عدم اینه باید بدونیم، کسی نگه اینا ما نخونیم، نه اتفاقا شما بشینید معقول رو بخونید، برسونید به اوج کارهای صدرایی و بعد برسونید به حرفای عرفان نظری و بعد عرفان عملی بخون، باور کنید راه رو براتون باز میکنه، اصلا راه براتون مشخص میشه، نقشه راه دستتون میفته و تشنگی ایجاد میکنه همون راه و بعد شما رو میکشه و میبره. ولی از اولم این مسیر همت رو هم داشته باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. انشاءالله یه چند جلسه در مورد از دوستاد عرض میکنم و این فضای عرفان در وادی عملش، بعد میریم توی بحث اسم حکیم.
چی؟ نه عمدتاً که همون دستورات اصلیشونه، ولی کنارش هم شیوه های خاص خودش داره. یه اشاره میکنیم دیگه، بله اشاره میکنم، بعضش اشاره میکنم. سلام میکنم خود شما خود سلامت است.
سوالی که پرسیدم نسبت به مثلا سوالی که مثلا مطرحه بحث ورود این ویروس به مثلا حرم ایمه که مثلا بعضی از موزم مثلا یه بری میدم که میجوام مثلا عقلانی بدیم چی باید بگیم؟
از ائمه که برمیاد که شفا باشه بحث مشکل نباشه، ولی ما کلا برامون این شرط عقل رو رعایت کنه، همه جا رعایت میکنه، ولی در این حال راه ائمه نباید بسته بشه یه دفعه کلا این موقع اصلا زیارت نرید.
مثلا
این
که بگیم مثلا بعضی
میگن
که مثلا ویروس مثلا نمیاد تو حرم، بعضی میگن
فرق
میکنه علیت که مثلا اینجا فرق،
این که بخواد معصوم جلوشو بگیره که راحت میتونه بگیره، مشکلی نیست. این که میتونه هم اونجا کمتر باشه هم میتونه باشه، مشکلی نیست. ولی معناش این نیست که یعنی ما نباید مراعات کنیم.
یعنی
فهمیدی
که اقتضای این هست که مثلا
بله اینا که مشکل نیست، اینا که هست
بله اینا که خیلی دارن مثلا
چرا اینا
ارتی نگاه میکنن که مثلا هیچ فرق
نه بعد اینا باعث میشه برخوردها که غلط بشه، غلطه که نباید باشه برخوردهای درست باشه. البته من قرار نیست که هرچی که ستاد و کرونا میگه من امضا کنم، من که قرار نیست اون نمیزم، قاعده کلی در حوالی اون در مورد قاعده باید قواعد رعایت کرد که باید رعایت کرد، این که واضحه.
بله بله حفظ ظاهر مثلا
چیه؟ حفظ ظاهر نیست، اصلا کلن ضوابط قواعد رو آدم میگه اجرا کن، شما همیشه اجرا میکن، اما معناش این نیست. شما الان شاید دارید یه جا کمتر باشه یه جا بیشتر
باشه، دلیل نمیگه شما میگن که ما قواعد ضوابط رعایت میکنیم، ولی به اینجا که میرسیم اینجا اصلا دیگه ویروس نیست، راحت بزنم زریع چرا میمده ما باید زریع مثلا بوست رو کنیم ایبی نداره. خب این حرف درسته؟
اینه من هم بحث استعداد کرونا رو ندارم،
نه بحث علمی خودم.
آره چون معلوم نیست دا که الان میگن سطو که اصلا مشکل نداره، الان اخیرا که دارن اینجوری میگن مسئله سطور که اینجوری الان میگن، ولی اصلا بحث رو باید همیشه اینجوری ببنده. ببینید شرط عقل رو همیشه رعایت میکنه، دستور خود اهل بیت این شما رعایت کنید، ولی معناش این نیست که یه جا کمتر مثلا ویروس هست بگیم کمتر ویروس نیست، کمتر ویروس هست میتونه باشه، چرا نمیتونه باشه؟ حجت خدا بخواد چرا نمیتونه هست، اما معناش این نیست که ما نباید رعایت کنیم. من دارم اینو میگم، رعایت رو همینجا میگم، ولی این که بخواد وقتش هم شده وظیفه بشه، الان یه جنگی پیش بیاد همین ویروس کرونا باشه باید چیکار کنید؟ باید بری جنگ یا باید این ویروس کرونا باید باید کنید؟ خود اینجوری دیگه نیست، وظیفه بشه جور دیگه عمل میکنه، ولی الان وظیفه همین رو باید باید بازه است؟
نه
فکر من گفتم مثلا فکر من
تحصیل
لازمه شده قرار مشکلات در کنه ناظر به عینیته. حالا ما گاهی تحصیل رو جوری بردیم که اصلا کاری به عینیت نداریم، و اینا تحصیل لازمه
شده
مشخص خودشون هم میگن باید مشکل مردم هم. ما با تحصیل قراره که شمعی بشه عالم برای همه مردم را نمید، یعنی من الان نمیتونم بگم جامعه اسلامی مثلا فضای اسلامیش داره به هم میخوره، من چی کار دارم؟ من دارم که خودم من بکنم چی کار دارم؟ باید مشکلات هم هر کس من رو نمیده
فرمایید که اواخر اون به موقعات بروش رسیدن
اواخر رو که میگم سال 70 مثلا 78 77 اونجاها،
نه این شواهدش که توی کتابا دیگه یعنی نمیاد
بعد یواش در گاهی یه جایی اشاره میکنه جنت ذات شد، ولی سال 78 اینه که ما میدیم
تجلی ذاتی به این مخصوص اهل بیت،
تجلی ذاتی برای پیروان اهل بیت و مطابقان اهل بیت هم هست
بالاخره هست
به تبعیت مطابقت اهل بیت، خاصش مال اهل بیت.
جنت لطف کجا فهم بوده؟
لابلای کتاب ها داره ولی من خودم ازشون شده بودم. البته اینجوری هم تقریب خواسته برای کسی چو گفت حالا وضع هم حالا وضع یا خوی من دار بود اینجوری مال دیگه 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 Allez